نوار شماره 889 بی، قسمت دوم، کتاب آتش بدون دود، جلد هفتم، هر سرانجام سرآغازی است. نویسنده نادر ابراهیمی.
سواک متوجه حضور چند خرابکار حرفه‌ای آموزش دیده که کارشان به راه انداختن و آماده کردن گروه‌های خرابکار است شده بود، اما آلنی و مارال به علت وصول به تخصص و تجربه کافی، همانطور که سرهنگ مولوی گفته بود، دم لای تله نمی دادند و با خبرگی بی نظیری کار می کردند و داغ پی داغ بر دل سرهنگ امجدی می گذاشتند. دانشجویان بهترین پلهای ارتباط را می ساختند، آن هم در محدودی کلاس و دانشکده و نه بیرون. البته در مطب هم برقراری رابطه بسیار آسان و کم خطر به نظر می رسید. آلنی و مارال در همین سال 38 دست به تأسیس یک باشگاه ورزشی زدند و یک مرکز تفریحات سالم، البته نه به نام خود که به نام تاجران بی پیشینه. بعد شعبه های از این مرکز و باشگاه در مشهد، همدان، یزد و تبریز افتتاح شد به دست آدم های دولت، فرماندار، استاندار، وکیل و حتی وزیر. سواک در آغاز از اینکه جوانها با ورزش و تفریح سرگرم شوند تا شاید از سیاست دور بمانند استقبال میکرد، اما بعدها متوجه شد که اینطور کارها لانه زنبور ساختن است. به همین جهت آشکارا به تأسیس شبکافه ها، اشرتکده ها، طربخانه ها، قمارخانه ها، فسادخانه ها، سازمان های تفریحی برای نوجوانان، کلاس های تعلیم رقص های چسبان اروپایی روی آورد. سرپرست یک مجموعه بزرگ از این خرابخانه های دولتی که شاه و ملکی دلبستگی خاص به آن داشتن، منصور خدایاور بود که بیش از 100,000 جوان را در سراسر ایران زیر چتر فساد خود داشت و شعارش هم این بود: روش جنسی بدون مجوز همیشه در همه جا از همه چیز قوی تر است. او به تنهایی بر صدها شبکافه، طربخانه و اشرتکده ویژه نوجوانان نظارتی بسیار جدی داشت و گزارش خدماتش را هم، گرچه کل سازمان جوانان ایران جزو ابواب جمعی سواک به حساب می آمد، مستقیما به شاه و ملکه می داد. یک روز شاه در حضور ملکه به خدایاور گفته بود: تو آدمیزادی به نام دکتر آلنی آقایلر رو می شناسی؟ خدایاور جواب داده بود: خیر اعلی حضرت، حتی اسمش رو هم نشنیدی؟ بیاد نمی آورم اعلی حضرت، اگر امر می فرمایید. نه، برو پی کارت مرد، مردک، آدمی که توی مملکت ایران زندگی کند، با جوانها کار کند و اسم دکتر آلنی آقایلر رو نشنیده باشد، برای لای جرس خوب است. دشمن بزرگ و اصلی تمام تشکیلات تو اوست و تو حتی اسمش رو هم نشنیده ای و منتظر اوامر ملوکانهی تا بشنوی، آنقدر که او برای یک جوانهای این مملکت خراب شده جذابیت داره. تمام فسادخانه های تو روی هم برای یکی از این جوانها جذاب نیست. همینقدر باید بدانی که خیلی از این بچه ها که تو دور خودت جمعشان کرده ای، پولی را که از تو میگیرن مستقیمن به صندوق سازمانهای سیاسی وابسته به این مرد میریزن. الا برو پی کارت، برو لات بی سرفا. بچه های اهل مبارزه منصور خدایاور را یکی از میکروب های بسیار خطرناک برای جنبش سیاسی جوانان میدانستند. سرطان جنبش ملت ایران فساد است، پرچمدار این فساد منصور خدایاور است. خداحافظ بی یمانی، اگر برنگشتم حلالم کن مادر. برمیگردی؟ کسی که دعاهای شبان روزی بی بی با او باشه تا به آرزوش نرسه از این دنیا نمیره. یا حق مرال بانو، خدا نگهدار آلنی، دائما منو در جریان سفرت بگذار، دلم شور میزنه. شبی یک نامه. قول؟ قول ها تو برا خودت نگهدار، هفته یکی هم کافیه. شبی یک نامه، هرچه دوا خواستم بفرست. آلنی در آستانه سال 39، چندی بعد از واقعه یلماز، یک قدم بلند دیگر در راه هدفهای مبارزاتی خود برداشت. به بهانه سردردهای دائمی و ناراحتی های کلیه که آلنی ادعا می کرد ممکن است از آب تهران باشد، کوله بارش را به دوش انداخت و به راه افتاد. روح آواره که داشت تن را هم به آوارگی سپرد. به دورترین و محرومترین روستاهای مملکت رفت، به ویرانه ها، متروکه ها، به جامانده های شگفتانگیز تاریخی، به روستاهایی که مردمش هنوز مصرانه بر این عقیده بودند که شخصی به نام ناصرالدین شاه بر ایران حکومت می کند. آلنی روستاهایی را کشف کرد که مردمش جملگی در نعقبه های مرتوبی در زیر زمین زندگی می کردند، روستاهایی را که هیچ تصوری از برق نداشتند و چراغ قوه کوچک آلنی آنها را به حیرت می انداخت و هواپیماها را پرندگانی که در قدیم نبودند توصیف می کردند، روستاهایی را که مردمش تمام از بچه تا بزرگ تراخمی و کچل بودند، روستاهایی را که مردمش تقریبا تمام سال برهنه بودند و چند روستا را که اکثر مردمش فلج بودند. آلنی از اعماق قلب در هم شکستگی خود فریاد می کشید. تمام روشن فکرانی که از دردهای توده ها سخن می گویند دروغ می گویند، دروغ می گویند تا جایی را به واقع نبینی، لمس نکنی، نشناسی، به درستی با روح و مغز و احساست نشناسی، نمیتونی عاشق باشی، نمیتونی غمشو بخوری و نمیتونی قدمی در راه نجاتش برداری. تمام کسانی که علیه شاه و نظام حاکم مبارزه میکنند، بدبختی بزرگشون اینه که از مردم نیستند و این ویران سرای سوکوار بیمار رو نمیشناسند. این آدمهای پرمدعای مرفه بالانشین ملی نما پیوسته از ملتی حرف میزنند که هرگز بر سر سفره خالیش ننشستند و هرگز با ذره ناچیزی از کوه دردهاشون آشنا نبودند. برای من اگر مقدور بود اول این ملی ها و چپ های ادایی رو اعدام می کردم، بعد به جنگ با حکومت مشغول می شدم. این آدم های شیک که کفش هاشون همیشه واکس خورده و براقه، واقعا که چقدر وقیحن، چقدر رزلن و چقدر بدکارن که جرأت می کنند از رنج های توده مردم حرف بزنند. اینها چطور میتونن از حرف از نجات کشتی طوفان زده‌ای بزنند که خود در اون کشتی نیستن، در ساحل آشفته هم نیستن، دریا را هم نمیشناسن، شهامت ورود به منطقه طوفانی را هم ندارن؟ آلنی میرفت و ضمن رفتن به داد بیماران و دردمندان میرسید، آنها را دست دست دیدار میکرد و با آنها از راه‌های آسان درمان، از بهداشت، از پیشگیری و مانند اینها سخن میگفت و در حد توان خود و آنقدر که می توانست در جیب خود حمل کند با آنها دارو می داد و آنگاه به ایشان می گفت که ایران ثروتمندترین کشور دنیاست، ایران می تونه بهشت روی زمین باشه، مردم ایران همه می تونن خونه هایی بسازن، یک خشت اون از طلا، یک خشت اون از نقره، آب اونقدر داریم که هیچ سرزمینی نداره، دانه اونقدر داریم که فقط خدا می دانه، طلا، جواهر، آهن، چوب، نفت، ایران میتونه برای مدت ها خرج دنیا را هم بده، اما تمام بدبختی ما از حکومت بده و از حکومت ظالمیه که نوکری بیگانه رو میکنه. و حرف ها را میزد و میرفت که در حکم انداختن گل آتش در کوه کاهی در کاهدان بزرگ تابستانی بود. آلنی هر شب یک نامه برای مارال می نوشت، اما آن نامه ها را هر چند روز یک بار که به شهری می رسید به چاپار می سپرد. دلنشین‌ترین و شورانگیزترین اقدام آلنی در این سفر بلند ملاقات با تنی چند از یاران قدیم بود و دلنشین‌ترین دیدار البته دیدار با ملا قلیچ بلغای دلاور. آلنی ابتدا به صحرا رفت، برخی از آشنایان و همراهان خود را دید، چند روزی به دردهای بیماران رسید و آنگاه بلدی از گروه قلیچ بلغای را برداشت و به گرگان بازگشت. وسیله اش را در گرگان گذاشت و به اتفاق بلد شبانه حرکت کرد. از غرب جنگل قرق بالا رفتند و یال را پیمودند. آن دو از اسب و قاطر استفاده کردند تا به مناطق صعب العبور رسیدند. از آنجا به بعد را پیاده پیمودند تا ارتفاعات جنگل گلستان. قلیچ بلغای با یک کتاب مذهبی سرگرم بود که ناگهان سربلند کرد و به گرداگرد خود نگریست. یکی از همراهان قلیچ به اون نگریست و به اطراف: چه شده ملا؟ نسیم انگار که عطر دوست آورده. دیشب خواب دیدم که کسی اینجا آتشی روشن میکنه، رفیع، آتشی که روحم رو هم گرم میکنه. آلنی فریاد کشید: قلیچ! قلیچ برخاست، نه، جهید، دوید، پرواز کرد. آه آلنی، قلیچ، آلنی، چقدر خوب است که قلم من از شرح آن دقایق ناب عاجز است. دست کم حرمت آنچه که حس خالص است باقی میماند، حرمت آنچه که برای کلمه شدن ساخته نشده. همه سخت گریستند. سه شبان روز آلنی نزد قلیچ بلغای ماند. سه شبان روز حرف زدند، از همه جا، از همه چیز، از هیچ چیز، از هیچ کجا، فقط حرف زدند. چقدر خوب می توانستند رابطه برقرار کنند. حق بود که آیتکین نازنین برنجد و مارال بانوی بزرگ قلبش به درد بیاید. قلیچ گفت: همه میگن که پادرد مادر شاه رو معالجه میکنی. گهگاهی داروی گیاهی داره که چندی یه بار میطلبه و براش میفرستم. به دردهای برخی از بزرگان مملکت که بزرگترین جنایتکاران عصر ما هستن هم میرسی. بله، از این گونه کارها بسیار میکنم. به جانور غریبی تبدیل شدم. و کینه همان است که بود؟ بیش، بسیار بیش. می ترسیدم از این که کینه قلبم رو چنان تصرف کرده باشه که جای چندانی برای مهر نگذاشته باشه. اما تو نجاتم دادی، دیدنت نجاتم داد. هنوز قلبم رو در تقسیم عادلانه میان مهر و کین نگه داشتم، اما هم کینم بیش از تحمل منه، هم محبتم. اینطوره، می فهمم. حکومت ما رو نخواهد کشت، فوران مهر و کین خواهد کشت. اما ببینم آلنی، به اعتقاد تو اینقدر نزدیک شدن به دشمن علل اصول خطرناک نیست؟ وسوسه انگیز نیست؟ منحرف کننده، کند کننده و باز دارنده نیست؟ نمیدونم، گمان نمیبرم. بدان و ببر. انسان انسانه، فرشته نیست. بیم سقوط همیشه در بینه. اعظم فرشتگان هم سقوط کرد. عجب سقوطی. یک روز آن وقتها حضرت سردار آبایی به من گفت: آلنی حرف تو رو خوب میشنوه، به او بگو به ظالم هرگز اونقدر نزدیک نشه که مجبور بشی حرفتو زمزمه کنی. از دور، از خیلی دور فریاد بکش. حداقل خاصیتش اینه که دشمن دستش وقتی که میخواد به تو نمیرسه. خواهش میکنم آلنی، دیگه معانقه و معالجه و ملامسه و مذاکره کافیه. چشم سردار قلیچ بلغای دلاور، چشم. قول میدم که دیگه زمزمه نکنم، تا دم مرگ زمزمه نکنم. فریادها خواهم کشید که گوش فلک کر بشه. من مدت ها بود که در این اندیشه بودم که مش دیگری رو انتخاب کنم. راه نما میخواستم و هادی، شاید هم تلنگری از جانب بهترین دوست. ممنون آلی، ممنون. و باز عمده بحثشان مثل همیشه کشید به دین، خدا، ماده، ایمان مذهبی و ایمان غیر مذهبی. ملا، فرصتیه و شاید آخرین فرصت، بگو بدونم که خدای تو از یک انسان خوب چه توقعاتی داره؟ آیا آلنی اوجا و مارال بانو منطبق بر الگوی انسان خدای تو نیستن؟ ما که هرگز خلاف مصلحت دردمندان قدم بر نداشته ایم، مال ناحق نخورده ایم، ثروت انباشته نکرده ایم، با بدان کنار نیامده ایم، زور نگفته ایم، نگاه بد نکرده ایم، راه کج نرفته ایم، دزدی نکرده ایم، رشوه ندادیم و نگرفته ایم، فاسد و فاجر و فاسق نبوده ایم، ما آیا منطبق بر الگوی مطلوب تو، مطابق با توقعات خدای تو نیستیم؟ الله تو و همسرت بسیار خوبید آلنی، بسیار خوب، در این هیچ شکی نیست. خدای من هم هیچ انتظار و توقعی از انسان نداره. خدای من خدای منتظر در بند توقعات نیست. خدای من فقط دوست نداره که انسان در بی تکیگاهی خودش معلق باشه، چرا که خدای من میدونه که انسان بی تکیگاه، تکیگاه بالقوهش شیطانه و اندیشه های شیطانی. میدونه که تنها و بی ابزار پریدن به هوا رفتن سقوط رو در رکاب خود داره و خدای من دوست نداره که انسان رو ساقط و مستأصل ببینه. همین و همین، دل خدای من برای همچو انسانی که از اختیارات خود در خط از میون برداشتن تکیگاهی معنوی و بی منت استفاده کرده میسوزه. آلنی مدت‌ها در سکوت و در اندیشه قلیچ بلغای را نگاه کرد، بعد آهسته برخاست انگار که رنجیده و آهسته چرخید و آهسته رفت و دور شد و دورتر شد. سرانجام باز چرخید و فریاد زد: ملا، تو از جانب خدای خود در هر لحظه‌ای میتونی حرفی بزنی که حریفی بی خدا تو را مغلوب کنه. اگر من یک کافر خدادار بودم، من هم میتونستم در هر لحظه از سوی خدایم جوابت رو بدم. من در موقعیت مظلومم، چرا که تو حامل پیام ارشد خیشتنی و من حامل پیامی هستم که ارشد تو به ذهن من اجازه خلق آن پیام را بالاستقلال داده. من و تو در این زمینه هرگز نمیتونیم که با هم کنار بیاییم، هرگز. ملا به همان شیوه ترکمنی سخن به دست باد سپردن گفت: اولا حرف از ارشد من ارشد تو در میان نیست که یکی هست و هیچ نیست جزو. ثانیا من به واژه هرگز اعتقاد ندارم، چون که باید از ذره ذره آینده خبر داشته باشم تا بتونم این واژه را به کار ببرم، که ندارم البته. اما این رو شخصا ایمان دارم که تو بنده مطرود خداوند نیستی. ما مؤمنان گرفتار شک دائم در تاریخ دین بسیار داشته ایم و شاید خداوند هیچ وسیله ای رو برای تزکیه نفس تو کارآمدتر از شک دائم ندونسته باشه. تو میگی که برای همیشه ترک دین کرده یالنی، اما این هم درست نیست، چون آن کس که برای همیشه ترک چیزی کرده باشه دائم مثل پروانه به دور شمع وجود اون چیز نمیچرخه و علیه آن چیز تدارک استدلال نمیبینه. من فقط میتونم بگم خوشا به حالت آلنی، خوشا به حالت که در عذاب دائمی هم از بود و هم از بود بسیار چیزها، هم از نبود بسیار چیزها. خوشا به حالت که تضاد و تناقض کمرت رو شکسته و باز هم با کمر شکسته مثل کوه پا بر جایی. آلنی در گیلان در اعماق جنگلها کلبه ای را یافت و زمین زراعی کوچکی را و جمع کوچکی از مرغان و خروسهای زیبای محلی را. مرغابی ها را در آبگیری کوچک، دو گاو و چند گوسفند و سه سگ گوش از کف داده بدنگاه را، و بالای سر همه اینها محمود پیرایه گیلکی و همسر و آخرین دخترش را. دیدار همانقدر که می بایست پرشور بود. البته چندین روز طول کشید تا آلنی به محمود پیرایه رسید، چرا که آلنی ابتدا به رشت رفت، با یکی از همرزمان محمود دیدار کرد، از او خواست از محمود بپرسد که آیا شرایط را برای ملاقات مناسب می بیند یا نه، و جواب آمد: البته که مناسب میبینم، مثل آن وقتها، مثل همیشه قدمت روی چشم ماست. و بعد آلنی برا افتاد به دنبال یک بلد و برگشت به لاهیجان و از آنجا به جنگل عباس‌آباد سفر کرد و رفت تا رسید به کلبه‌ای که گفتم. در این کلبه بجز محمود و همسر و فرزندش یک خانواده روستایی منش گیلک هم زندگی میکرد. به گاه خطر این خانواده رد پای خانواده پیرایه را میسترد و مینشست به انتظار ماموران. اما این حادثه فقط یک بار اتفاق افتاده بود و به خیر گذشته بود. محمود پیرایه و آلنی شیفت وش به هم نگریستند و هم را بوسیدند و دست بر شانه‌هایم هم انداختند و تنگ هم نشستند و گل گفتند و شنیدند تا شب. اینگاه محمود برخاست و آلنی را به پیاده روی کوتاهی دعوت کرد. آلنی دوشادوش محمود برا افتاد، هر یک با تفنگی و چوب دستی و چراغی، و رفتند تا به غاری در دل کوه رسیدند. محمود پیش افتاد و باز رفتند و از چندین شاخه و باریکه و حفره و دهانه گذشتند تا به اتاق گونه‌ای رسیدند. آلنی آنچه دید حتی برای مردی چون او حرفه‌ای در مبارزات پنهانی هم بهت‌آور بود. یک چاپخانه کوچک کاملا مجهز، دو دستگاه چاپ دستی، دستگاه کوچک برش، مقداری کلیشه و گراور، بساط حروف چینی و هرچه که بخواهی، چندین بند کاغذ و مقوا هم در گوشه ای جای داشت. مهمتر از همه اینها علی محمدی بود که آنجا شاد و مهربان با سبیل‌های خاکستری آویخته و ریش انبوه نشسته بود و به تفنن چپقی دود می کرد و در کنارش آیلر نشسته بود لبخند بر لب و در کل تصویری ساخته بود عین جنس. آه علی! آلنی از پا در آمد، در گردن علی آویخت و زار زد. مردی چون آلنی چون میگریست گریهش گریه آور بود. مردی چون آلنی چون گرفتار حمله ی عاطفه میشد، سنگ خارا هم اعتبار عاطفه را ادراک میکرد. علی میان گریه و خنده گفت: مرد، چرا اینطور میکنی؟ مگر چه شده که اینطور زار میزنی؟ مگر چه شده آلنی او جای چوپان ها؟ علی آنچنان محکم بود که آلنی گمان کرد از واقعی مرگ برادر بی خبر مانده است. آلنی اشک ریزان به علی نگاه کرد بیان که او را به درستی ببیند. دیگر میخواستی چه بشود علی جان؟ میخواستی چه بشود؟ این حق است آخر که تو و همسرت بر این غار زندگی کنید، محمود و همسرش در اعماق متروک جنگل، خسرو آواره کوهستانها باشه و همه محکوم به اعدام؟ این حق واقعا؟ عیب نداره مرد، باش مقاوم، باش خیر سر، باش شاد باش. در میون مبارزان حرف از عارف شدن تو در میونه و از بالا نگاه کردنت و آرام و شاد بودنت، اما هنوز هم نقص اساسی تو آلنی همین احساساتی بودن تو و رقیق القلب بودنت. عاطفه عدم تسلط بر اعصاب نیست، هدایت اعصاب به جانبی که عقل رو خوش نمیاد. اما تو در برابر بسیاری از حوادث گرفتار تهاجم احساسات میشی و آشکارا ضعف نشون میدی. میترسم که یک روز این ضعف به زیان همه ما وارد گود بشه و ضربه جبران ناپذیر به بدنه اصلی مبارزات ما بزنه. گریه برای چی آلی؟ گریه برای چیه؟ من، تو، محمود، خسرو، سید، مرداد، خیال میکنی که چند ساله ای ما؟ خیال میکنی نوجوانیم و به جوانی نرسیده اعداممون میکنند؟ ما هر کداممون نزدیک 50 سال و به قدر 500 سال زندگی کرده ایم. کمه؟ پروپیمان هم زندگی کرده ایم، آواز خونده ایم، سرود خونده ایم، رقصیده ایم، جنگیده ایم، فریاد کشیده ایم و خون گرم و زندگی رو لحظه به لحظه مکیده ایم. زندگی هامون سرشار از شور و هیجان بوده، سرشار از نور و صفا و صداقت، سرشار از خلوص و طهارت و پاک 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 پاک. دیگه نیا پیش من آلنی، مگران که آلنی وار بیایی، آلنی صفت بخندی، آلنی منش نگاه کنی، نه اینطور مغلوب احساس. آخر نه چیزی برده ایم که از دست داده باشیم و غمشو داشته باشیم، نه چیزی باخته ایم که حق باشه به حسرتش بنشینیم. زندگی کرده ایم مرد و مردانه، جان بر کف، همیشه آماده ی مرگ، مرگ آشنا، مرگ انتظار، بی واهمه. خوب هم زندگی کرده ایم، سگی نکرده ایم، دناعت نکرده ایم، خیانت نکرده ایم و به اخلاق و شرف انسانی پشت نکرده ایم. چرا اینطور کردی مرد؟ ها؟ اما برادرت، برادرت هم مثل تو خوب زندگی کرد علی؟ چرا نکرد؟ کوتاه و خوب، کوتاه و ناب. اگر بدونی یک وصیت نامه برات باقی گذاشته، الماس، الماس روی هر سطرش، خونبارش عواطف مقدس انسانی رو حس میکنی. و چقدر شیرین، چقدر راحت، چقدر بی دغدغه، انگار که تقاضای یک هفته مرخصی نوشته، پر از طنز. هنوز اون رو ندیدی؟ نه نه، سرهنگ مولوی به اون اشاره کرد اما نشانم نداد. گور پدرش، من اون رو چاپ کردم، اینجا ندارم، اما می سپارم که یکی برات پیدا کنند. در آن هیچ اشاره‌ای به این که تو رو می شناسه نکرده، فقط نوشته که دلم می خواد مردی به نام آلنی آقویلر وصیتم رو بشنوه. همین. آلنی، از این که ما اینجا زندگی می کنیم متأثر شدی؟ ها؟ اما اینجا بهشت روی زمین، یک باغ بزرگ باور نکردنی. من و همسر خوبم آیلر بانو همیشه که در غار نیستیم، امشب به خاطر تو این نمایش رو به راه انداختیم، فکر میکردیم که به بهشت میایی، اما تو شنیدم که درد رست کشیده و کمرتو شکسته، شنیدم که سردرد پیرت کرده و دردهای کلیه. راست آلی؟ کم و بیش همیشگی نیست، اما وقتی هم میگیره بد میگیره. مولوی گفت سه نفر از ساواکی ها را کشته ای؟ سه نفر؟ تخفیف داده، هفت نفر را کشتم، باز هم میکشم، کارم همینه. چطور؟ یعنی چرا؟ تو که میخواستی تفنگ برداری و از روبرو به جنگی، دیگه چرا هفت سال رو به درس خوندن گذراندی؟ چرا اون سفر بلند رو کردی؟ اولا که من هفت سال در آمریکای لاتین فقط درس نخوندم، رسم مبارزه آموختم. ثانیا اون وقت که رفتم وقت سفر بود، حالا وقت جنگ. مگر تو همین اعتقاد رو نداری؟ مگر دستور العمل خودتو نیست که جوانها راه و رسم تیراندازی به کوهنوردی رو یاد بگیرند؟ بله، مارالبانو بیش از من اعتقاد بر این امر داره، اون اعلامیه مال اونه. میدونم، در جریان همه چیز هستم، اوضاع هم خوبه، خوبتر هم میشه. گمان نمیبرم حتی اگر تمام حکومت‌های فاسد دنیا هم از شاه حمایت کنن، دیگر بتونه 10-12 سالی بیشتر مقاومت کنه. من خبرهای موثق دارم که ارتش دیگه یک پارچه مال شاه نیست. توده مردم هم بسیار خوب و هوشیارانه عمل میکنن. بله همینطوره، فقط یک رهبری نیرومند لازمه تا کمر شاه و دار و دستش رو بشکنن، اما اون رهبری به کسی نمیرسه که افراد خاندان سلطنتی را گهگاه مداوا میکنه. این رو میدونه آلنی؟ بله دیگه نمیکنم، رهبری هم نمیخوام، من علل اصول مرد رهبری نیستم، یک سرباز ساده ام، این رو بارها گفتم. محمود پیرایه گفت عجب شبیه امشب، کاش که مارالبانو و خسرو هم اینجا بودن، چه لذتی می بردیم از زندگی، چقدر هم می خندیدیم. جای خیلی ها خالیه، اما اگر مارالبانو و خسرو کردستانی و مرداد بودند، مجلس گرمی داشتیم. میارمشون در سفر بعد، سعی می کنم که همشون رو به اینجا بیارم، به اضافه سید حسین و مهدی لرستانی. علی جان دلم را گرم کردی مثل همیشه، مثل همیشه. شاعرانه بگم، تو کوهی به راستی و بوته پونه کوچک معطری در کوه، تو آسمانی و کبوتر